در ادامه چگونه میتونیم باشیم؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای ست‌صالحی، یکی از زحمتکش ها و با اخلاق های فوتبال ایران، چه در زمان بازیگریشون و چه در زمان مدیریت و مربیگریشون،
و همواره هم در کنار رسانه هستن جناب آقای ست‌صالحی.
دقیقاً آقای ست‌صالحی از ورزشکارهای با اخلاق
بله.
جامعه هستن. حضور شما هست که خب ما دو تا دیدار متفاوت داشتیم آقای پیرعیاتی.
بله.
یکی خب جلوی فلسطین بود که همون دقایق ابتدایی به گل رسیدیم و خب تیم روند خودش رو طی کرد، و یکی هم جلوی هنگ کنگ بود که متاسفانه اصلا اون با حالا همیشه توی یه ضرب و مثلی هست افتاده بین مردم توی این چند ساله، میگه آقا ببازیم اما خوب ببازیم، یعنی به خوب بازی کنیم و جسورانه بازی کنیم اما ببازیم. در مقابل هنگ کنگ متاسفانه اصلا اینجوری نبود. ما روی فکر میکنم حالا خلاقیت فردی مهدی قائدی به گل رسیدیم، اما این که بخوایم روی تاکتیک و یا این که حتی نمیدونم حتی کوچکترین خطری را ایجاد بکنیم روی دروازه، نمیدونم از دروازه روزی روانی تیم مشکل داشت، یا این که حالا یکی میگفت آقا شنیده بودن ژاپن باخت جلوی عراق اینجوری شده، الان هم که در حال حاضر من دیدم اردن 2-1 جلو هست از کره، یعنی
بله تا دقیقه 51 بله پیش است،
بله الان همه دارن از این طرف میرن اون طرف جدول، و فکر کنم با این شرایط اگه پیش بره ایران و ژاپن این طرف جدول خواهند بود، قطر، عراق، اردن، استرالیا، عربستان و کره جنوبی با این نتیجه که الان میگه همه میرن اون بره جدول.
بله.
حضور شما هر شبت که عراق همین برای جدول سمت مسابقه حالا با خود برندهی که حالا ایجاد بشه یا حالا حسبی نمیدونم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما من فکر میکنم که تیم ملی ما باید خیلی جسورانه تر باشه توی مسابقات و اصلا کاری نداشته باشه که این برای جدول اون برای جدول، تیم که میخواد قهرمان بشه آیدی رایتی از سم نظر من
و هر بازی به نگاه فینال نگاه کنید.
بله بله دقیقا همون حرفی که ببینید ما توی مصاحبه ها میبینیم آقای قرنایی مربی بزرگی هستن، من فکر میکنم که جا داشت که بعد از این مسابقه نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده، اما یه موضوعی که هست اینه که ما تو 4-5 دیدار اخیرمون چه دوستانه و چه رسمی 4-5 ترکیب مختلفش، نمیدونم هنوز ترکیب دستشون نیومده، فشرده بودن مسابقات لیگ نذاشت که تیم ملی بخواد به اون آمادگی خودش برسه، یا اینکه حالا دقایق پایانی بازی که میرسیم 70 به بعد بازی که میرسیم یه چنین تیم تحلیل میره و اون جنگندگی خودش رو نداره، یا اینکه نمیدونم شاید اصلا تاکتیک تیم باشه همینطور که حالا کاشم واسه قبلش رو اشاره من می‌فرمودم. من فکر میکنم که ما اونجا نیستیم، شرایط خیلی سخت هست، اما از نظر بنده من فقط یک چیز را تیم ملی میخوام و اون جنگندگی و جسورانه بازی کردنه. اصلا نباید کاری داشته باشی که فلسطین حریفش یا قطر حریفش یا ژاپن یا کره.
در این دو دیدار این جنگندگی و این جسورانه بازی کردن رو شما به عنوان کارشناس دیدید از ملی پوشانمون؟
خیر ندیدم. من فقط میگم جلوی فلسطین دقیقه 3 بود که به گل رسیدیم، اون دقیقه ابتدایی که به گل رسیدیم شرایط به نفع تیم ملی عوض شد، یعنی فلسطینی که قرار بود جلوی ایران صرفا دفاع بکنه، من دیدم حتی یه سری از دقایق اصلا کامل بازی در اختیار فلسطین بود، یا هنگ کنگی که ما همیشه می‌رفتیم 3 تا یا 4 تا بهش می‌زدیم، خیلی شانس آوردیم که ببخشید حالا اون اند آقای توپ به دست خوردن آقای بهرامند بیرون از محوطه جریمه که حالا نگرفت داور، یا اون کشیدن پیراهنی که آقای چشمی داشت، اگه این اتفاق می افتاد شاید اصلا نتیجه بد و تاریخی برای ایران و این نتیجه خوب برای هنگ کنگ رقم می خورد. جسور نبودیم، ترسو بازی کردیم.
بله.
فکر می کنم ترکیبمون هنوز دست کادر فنی نیومده
و این نبود ترکیب ثابت به نظر شما مهمترین مشکل هست الان برای تیم ملی؟
مشکل هست. و یه موضوع دیگه، من یه صحنه ای دیدم از دید مدیریتون این موضوع رو دارم نگاه می کنم. یه صحنه ای دیدم آقای امید ابراهیمی داشتن می اومدن توی زمین، آقای رحمانی رضایی داشتن با ایشون حرف می‌زدن.
بله.
برگه‌ها و اون دفتری که دست آقای رحمانی رضایی بود و می‌خواست که نکات تاکتیکی که قرار بود آقای امید ابراهیمی توی زمین اجرا بکنن رو داشتن می‌دیدن، آقای امید ابراهیمی داشت خودش ورق می‌زد. دفتر دست آقای رضایی بود، اما آقای ابراهیمی داشت ورق می‌زد و توی دفتر بود. من از
لحاظ ریزبینانه بوده که
اصلا این آقای سه سالی خیلی بهتر می‌دونن،
اما حتما باهاشون صحبت می‌کنید در خصوص آقای سه سالی.
اما اینکه بازیکن بیا دفتر مربی برق بزنه،
شاید خیلی با هم خودمونی و صمیمی باشن دیگه، این دفتر بدن نصیبشون
باشه، اصلا بحث ملی این نیست جنابه.
یعنی به لحاظ حرفه این اشکال بود در واقع. بسیار هم آقای عطابخش در خدمت شما خواهیم بود در طی برنامه، اما آقای سید سالی عزیز خیلی پشت خط موندن. آقای سید سالی عزیز، نظرهای کارشناسان محترم رو شنیدیم از جمله جناب آقای عطابخش که همینک روی خط ارتباطی ما هستن، نظرتون در خصوص ادامه روند بازی‌های تیم ملی ما چگونه خواهد بود به نظر شما؟ ما باید چه بکنیم که موفق‌تر از دو دیدار گذشته باشیم، کما اینکه موفق هم بودیم و نتیجه لازم رو به دست آوردیم، شش امتیاز رو گرفتیم؟
خواهش می‌کنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای عطابخش عزیز، امیدوارم که هر جا هستم خوب و خوش و سلامت باشم. عرضم به خدمت شما که آقای بیرایتی عزیز، بله. ببینید قراره ما به خاطر اینکه وارد این مسابقات بشیم، خب علاوه بر آماده سازی اردو، آماده سازی نسبت به تیم‌های مطرح آسیایی، خب ما اردو و آماده سازی زیاد خوبی نداشتیم و همه کارشناسا و همه مربی‌ها از آن داشتن که بازی‌های مقدماتی مرحله اول میشه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی و تیم ملی بتونه بعد از بازی بورکینافاسو که انجام داد، ما نشون داده شد که ما زمانی که تیمی ما رو تحت فشار قرار میده و پرس از بالا انجام میده، به خاطر بازی مالکانه و بیلدابی که از دم دروازه میخوایم بازی سازی شروع کنیم، دوچار مشکل میشیم. و حتی دیدید دوره بورکینافاسو و تیم آفریقایی هم از همون مشکل و پرسی که انجام دادن توپو گرفتن و وارد دروازه مون کردن. پس ما قراری که وارد این مسابقات در تورنمنت بشیم، بتونیم بازی‌های اولمون رو به نگاه به بازی تدارکاتی داشته باشیم. شما بازی تدارکاتی قاعدتا اینه که شما بتونید شاکله اصلی تیمتون رو به دست بیارید برای مراحل بالاتر. من بعید میدونم بازیکنای تیم ما شاکله اصلی تیم ملی کشورمون بازیکنای لژیونرن. آقای گرایتی، بازیکنای لژیونر ما الان از احسان آیسابی که در لیگ یونان، مهدی طارمی که در پرتغال، سردار آزمون، سامان قدوس، علیرضاشان در لیگ‌هایی دارن بازی میکنن که دو سه روز یک بار دارن بازی میکنن. یعنی بدنای اینا الان در شرایط مسابقه هست. مثل جام جهانی نیست که الان لیگ تموم شده یک ماه بعدش قرار جام جهانی شروع بشه بگیم بازیکن‌ها تحت فشار بازی بودن، خستن. من اینو قبول ندارم. بازیکن‌های حرفه‌ای بزرگی ما داریم، حتی بازیکن لیگ داخلیمون، بازیکن لیگ داخلیمون هم 3-4 روز یک بار لیگ داش انجام میشد و بازیکن‌ها آمادگی لازمو دارن. اینی که ما بخوایم الان بگیم بازی اول ایران 4 روز پیش بوده، 5 روز پیش بوده و بازی بعدیش ما بخوایم استراحت بدیم، به نظر من علاوه بر حرفه‌ای گری پس الان تیمای بارسلونا، منچستر سیتی یا بازی یا تیمای مثل فرانسه، آلمان، پس اینا بعد هر سری با یه تایپ ترکیب خاصی وارد زمین میشه. به نظر من از این بازی بعد آقای قلعه‌نویی حتما باید تشکیل ثابتی که قراره در مقابل ژاپن، قراره در مقابل کره، در هر تیمی که قراره در مرحله حذفیش بخوره، از الان به بعد ما ضعفمون در اون لحاظ پیدا میشه. من نگاهم در خط دفاع به هر بازیکنی هست بتونن در کنار هم دیگه بازی کنن. ما اون نابسامانی رو دیروز در خط خوف، خط دفاع و خط حمله میدیدیم.
شما مهمترین ضعف و همین سوال پیمک برنامه رو خط دفاع میبینید بیشتر؟
نه 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 نه, نه. من اون ثبات ترکیبه این خط دفاع فقط خط دفاع نیست آقای بیرایتی. ما وقتی دفاع میکنیم باید دفاع تیمی داشته باشیم. زمانی هم که گل میزنیم یه شخص مهم نیست. ما دفاع فردی با دفاع تیمی فرق داره. ما این که میتونیم تیم متهاجمی بالا بازی کنه، بله. اون حد فاصله بین دفاع آخر و مهاجم نوکمون مشخص بشه و این که بتونیم رونده اون فقط حد فاصله داشته باشیم، جلوی خط دفاعی، جلوی خط دفاعی و جلوی خط حمله و بتونیم کار ترکیبی انجام بدیم. شما دیروز اگر نگاه میکردید واقعا در قلب خط دفاعی ما و وسط هافکای وسط ما اون شادابی رو نمیدیدیم، اون هماهنگی رو نمیدیدیم، اون بازی سازی رو نمیدیدیم. اونم به خاطر اینکه به نظر من شما نگاه کنید روزبه چشمی چند تا بازی در کنار سامان قدوس بازی کرده؟ آیا بازی گذشته اصلا روزبه چشمی در کنار سامان قدوس بازی کرده بود؟ من بعید میدونم چند وقت در کنار هم دیگه بازی کرده باشم.
خب ولی پیدا نمی‌کردن اصلا.
ولی خب شما سعید عزت اللهی در کنار سامان قدوس تعداد بازی بیشتری انجام داده بودش. خب این طبیعیه. آقای قلعه‌نویی این بازی هنگ کنگ یا بازی امارات رو ساده تر میدونن و میخوان نفرات جایگزین برای دقایقی از بازی که اگر سعید عزت اللهی آسیبی چه بازی کنی کنار این قرار میگیره. شما نگاه کنید دیروز روزبه چشمی وقتی دفاع آسیب دید روزبه رو به دفاع آخر بود.
بله.
چون روزبه بازیکنی که دو پست است، امید ابراهیمی رو بود. من احساسم اینه که آقای قلعه‌نویی این یکی دو تا بازی میخواد اون نفراتی که برای جایگزینی بازیکنای ثابتش تیم مد نظرش هست این بازی رو بازی داد، که اگر در بازی مثل ژاپن بازیای دیگه قرار شد دقیقه 70 بازیکن بیاد در کنار بازیکن دیگه قرار بگیره، کدوم بازیکن میتونه هماهنگ‌تر و هارمونی تیمو خراب نکنه؟ چون ما بازی با ازبکستان دیدیم در مقدماتی جام جهانی 2026 در ازبکستان ما بازی 2-0 و بعد از قضیه بازی 2-2 شد. پس آقای قلعه‌نویی بکنن تفکرات کادر فنیشون اینی که بتونن بازیکنای جایگزینی که در مقابل تیم‌های خوب قرار می‌گیرن و احساس می‌کنم از بازی با امارات یه یواش یواش
ترکیب اصلی دستشون میاد در واقع ببینم
بله اتفاق رقم بخوره. و در مورد سوالی که صحبت انجام
بله
دادن، من اون صحنه رو دیدم. ببینید شما زمانی که بازیکن در همون لحظه‌ای که امید ابراهیمی می‌خواد تعویض بشه، علیرضا جهانبخش دو گلوش آسیب دید و این ناهماهنگی با زمانی اتفاق میفته که شما بازیکن آسیب می‌زنید و سریعتر می‌خواید بازیکن وارد زمین کنید و این سراسیمگی و این که فرصت و زمان نداریم از دست بدیم. اون زمان آقای رمارزی داشت بر یارو چیز ورق می‌زد، چون دنبال اون نکات بود امید ابراهیمی کمک کرد. این به نظر من اتفاق خاصی نیست، این نشون دهنده اینه که خب امید ابراهیمی بازیکنی که 36 سالشه تجربه بالایی داره و این نشون دهنده اینه که رحمان رضایی چون خودش فوتبالیست بوده و درسته اون حرمت‌ها و اون جایگاه‌ها باید حفظ بشه، دیسیپلین، نظم، انضباط در کنار زمین خیلی باید مشخص بشه، ولی یه سری از بازی‌ها، یه سری از دقایق از بازی به خاطر اون زمان از دست ندیم و به خاطر اینکه بازیکن مصدوم داریم و می‌خوایم سریع‌تر جایگزینش کنیم، به خاطر اینکه نکات رو سریع‌تر بگن اتفاق افتاد. به نظر من اتفاق خاصی نیست که بخواد خدای نکرده حاشیه برای تیم ملی کشور اونجا کنه، ولی در صورت امیدوارم که چون فضای رسانه، ببینید ما رسانه قبل از بازی ها حجمه زیادی وارد تیم ملی کردیم، این که تیم ملی کشورمون، ما باید ببینیم چه چیزی به تیم ملی کشورمون دادیم، چه امکاناتی دادیم، چه بازیهای تدارکاتی انجام دادیم.
اصلا این انتقادات هم در کوران مسابقات خیلی درست نیست که حالا بیایم
بله،
تیمو بگیم، ولی خب به هر حال باید یه مقدار از روند تیم شنوندگان رو اونایی که علاقه مند هستن رو مطلع بکنیم که چرا مثلا بازی با هنگ کنگ ما 1-0 مثلا پیروز شده. هدف اینه، وگرنه قطعا در کنار تیم ملی کشورمون خواهیم بود.
شما ببینید تیم ملی امید هنگ کنگ در مقابل تیم ملی امید ایران وای نیست و تیم ملی امید ایران هضم شد مقدمه،
بله،
به مرحله گروهی نمیرسه. پس نشون دهنده اینه که فوتبال درجه 2-3 آسیان در حال پیشرفت است. این هنگ کنگ، مالزی، تایلند یه اون کشورهایی نیستن که شما فکر کنید از
دو رقمی به ما ببازن در واقع قدیمی‌ترا که میومدن. بله،
چون کشورهای دیگه شما الان نگاه کنید، من به شما دارم میگم تیم‌های شرق دو یعنی تیم‌های درجه 2 آسیا، همون شرق آسیا،
بله،
ببینید بار در کشور هست یا نیست، ولی تیمی که اول آسیا بار نداره در کشورش. پس این نشون دهنده اینه که اونا دارن
به لحاظ تکنولوژی پیشرفته تر از ما هستن در بعضی مواقع.
مربیای خارجی دارن میارن، مربی بازیکنای خارجی دارن میارن که بازیکنای پایه‌شون رو دارن میفرستن کشورهای اروپایی فوتبال یاد بگیرن، حرفه‌ای شدن یاد بگیرن. من اول صحبتام عرض کردم مربی تیم ملی ازبکستان اجبار کرده که بیشتر بازیکنای کشور ازبکستان لژیونر بشن به کشورهای اروپایی.
بله.
چرا؟ چون حرفه‌ای‌گری فوتبال رو یاد بگیرن، بازیکن بدونه حتی از لحاظ خواب، خوراک، استراحت، حرفه تمرین کردن به چه صورت، تو مسائل تاکتیکی قرار گرفتن، تاکتیک پذیری بازیکن بره بالا، اینا نشون دهنده اینی که کشورهای دیگه
دارن کار میکنن در واقع.
دارن کار میکنن که به سطح اول آسیا برسن.
بله. آقای سه‌سالی خیلی ممنونم ازتون، فعلا تا اینجا بحث رو داشته باشیم، خدمت شما همچنان خواهیم بود. آقای عطابخش، در واقع ما بضاعت ما فعلا همین هست، تیم ما اینه، ترکیب، چینش تیم ما، بازیکنان ما و شرایط و تاکتیک که میتونه متغیر باشه قطعا در بازی‌های بعدی. با این شرایط، با این چینش، ما چه بایستی بکنیم که به اون نتیجه دلخواه برسیم؟ قطعا نتیجه دلخواه ما و همه قهرمانی هست در این دوره از مسابقات. ما سال حدود 50 سالی که قهرمان نشدیم و مستحق این هستیم که در این جام اول بشیم در واقع. البته که تیم های دیگه هم همینطور وای نستادن که بذارن ما اول بشیم، اونها هم تلاش میکنن. تیم های ژاپن و کره جنوبی که بختای اول و دوم هستن به زعم خیلی از کارشناسان خارجی، به کنار این تیم های درجه دوم و درجه سوم آسیایی هم اومدن بالا، هم مثل همین هنگ کنگ و اینها، و این نشون میده که کار خیلی سختی داریم. خب نظر شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک مدیر فوتبالی چه هست؟ ما بایستی چه بکنیم در واقع این تیم ملی در این چند بازی پیش رو که حالا بازی گروهیمون سه شنبه تمام میشه با امارات و بعد از اون میریم در مسابقات در مرحله حذفی در واقع. میخواستم از نظرهای شما و پیشنهادهای شما بدونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بزرگوار حضور شما هست چرا که من فکر میکنم که صحبتی های سه ساله کردن در مورد اون پرویزه را کاملا درست هست و بله. همون لحظه بود آقای جهانبخش مصدوم شد و مربی ها باید این موضوع رو اعلام میکردن به بازیکنی که میخواست جایگزین بشه، و برای همین هم خدمتتون عرض کردم که آقای سه ساله خیلی بیشتر میتونن این موضوع کمک کنن.
بله.
حضور شما هست شد که خب بله وقت نبوده و با توجه به شخصی ایمانی که خودم به آقای قلعه‌نویی دارم و میدونم که ایشون کارهای بزرگی انجام دادن، یعنی جایی که حالا چه تو مباحث ملی که ما فقط به خاطر یک پنالتی گل نکردن دوره قبلی که آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بودن در جام ملت
های خطیبی بودن
که تیم به فینال برسیدن، و ایشون کارهای بزرگ و نشاد زیادی کردن. بنده به شخصه خودم، نظر شخصی خودم هست، ایمان دارم به توانمندی های آقای قلعه‌نویی، همینطور بازیکنایی که داریم. ببینید ما
بازیکن تراز اول زیاد داریم، خودش الان نمیشه تو چند ساله اخیر واقعا بازیکن با کیفیتی رو الان داریم ما در اختیار.
بعد از حالا بازیکنای بزرگی که ما در سطح ملی داشتیم و هر جایی که میرفتیم صحبت اونا بود، حالا سال 96 آقای عزیزی بود، آقای دایی بود، تا حالا اینجوری نبوده که اینقدر بازیکنای ما که چش باشن که مباحث تماشاگران و هواداران فوتبال کل دنیا
بله.
و حالا بالاخص در مسابقات جام رسای آسیا در آسیا. من فکر میکنم که این بازیکن ها کارهای بزرگ میتونن بکنن و انشالله اگه بازی با امارات اون ترکیب اصلی دست آقای قلعه‌نویی بیاد و با توجه به کمبود وقتی که بود ما نتونستیم، شما ببینید ژاپن میره با آلمان دیدار تدارکاتی میکنه، ما نمیتونیم، ما میایم با تیم دوم بورکینافاسو بازی تدارکاتی انجام میدیم.
خب اینا دیگه خیلی تقصیر مربی نیست، سرمربی قطعا پیشنهاد داده.
آقای
فدراسیون اینها بایستی بیام در کنار تیم ملی قرار بگیرن.
من لحاظای مدیریتی رو میگم که ما یا باید کارهای بزرگ انجام بدیم و کارهای بزرگ بخوایم از مربی‌ها و بازیکنامون، یا اینکه همه چیز رو به قضا و قدر بسپاریم. وقتی ما میریم با تیم دوم بورکینافاسو دیدار تدارکاتی میذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که اون چیزی که میخوایم به وجود بیاد. اما آقای قلعه‌نویی و بازیکنهای تیم ملی به نظر من نشون دادن که میتونن کارهای بزرگ هم انجام بدن. این خصلت یک ایرانیه که همیشه میتونه کارهای بزرگ انجام بده. من امیدوارم با تمام این محدودیت‌هایی که بوده،
این چیزی که شما میگید بیشتر به لحاظ احساسی رقم میخوره، ما به لحاظ منطقی میخوایم پیش ببریم. دقیقاً
همینطوره. ببینید ما از لحاظ منطقی عقب هستیم،
اما به لحاظ تاکتیکی هنوز به اون مرحله نرسیدیم که انتظار قهرمانی در این جام رو داشته باشیم.
دقیقاً. اما من فکر میکنم که انشالله به اون ترکیب ایدئال آقای قلعه‌نویی برسن و بازیکن‌ها همون حرکات جسورانه خودشون رو توی مسابقه به معرض نمایش بذارن. من فکر میکنم که اتفاقای خوب رقم خواهد خورد. ما فقط باید ترس رو کنار بگذاریم، چه کادر فنی چه بازیکن‌ها واژه ترس رو کنار بذارن، مطمئن باشید که بهترین اتفاقات خواهد.
یعنی شما در این دو بازی ترس رو دیدید در بازیکنان و کادر فنی؟
به خصوص بازی دوم.
نظرتون دلیلش چی بود این ترس در بازی دوم؟
فکر میکنم
چرا باید مقابل هنگ کنگ بترسیم؟
نه مقابل هنگ کنگ نبود. من فکر میکنم که شاید به خاطر همگروه شدن در
دور بعدی،
دور حذفی با تیم‌های کره و ژاپن هست، که البته میگم الان کره عقب هست. این ترس
دوباره که عقب هست از اردن تا دقیقه 81 در واقع.
من فکر میکنم که ما باید این ترس رو کنار بگذاریم، هم کادر فنی و هم بازیکن‌ها و اتفاقای خوب. ببینید شما از نظر تاکتیکی دیروز حالا درسته ما زیاد حمله نتونستیم بکنیم روی دروازه هنگ کنگ، اما ما اشتباهات فردی زیاد داشتیم. این دیگه دست کادر فنی هم نیست. وقتی
اون نبود تمرکز لازم برای بازیکنان بود دلیلش.
دقیقاً همینطوره. حالا این عدم تمرکز مال چی بوده؟ فکر می‌کنم یه کمی دوره تیم ملی بیشتر گرفته بشه. خبرنگار کمتر در ببخشید حالا من خودمم سوال قبلی خبرنگار بودم، اما وقتی می‌بینم که بازیکن‌ها توی فضای مجازی هنوز هستن و دارن
واکنششون میدن به بازی‌ها، به نظرها، در واقع
دقیقاً همینطوره. فکر می‌کنم که اون تمرکز وجود نداره. یه کمی بحث مدیریت تیم ملی و
خود بازیکنام انتقاد میکنن و ملی پوشان ما مثلا روز به چشمی چیزی گفته بود، نمیدونم دیگر بازیکنام خودشون هم بعضی موقع دارن نقد میکنن عملکرد تیم ملی رو و این فکر میکنم تو این شرایط برای بازیکنان خیلی جایز نباشه.
دقیقاً فکر میکنم اگه این چند روزه آقای قائدمایی با مدیریت که دارن همینطور جناب آقای تاجری سپهرستون و آقای نبی که خب سرپرست مستقیم تیم ملی هستن، فکر میکنم اگه این موارد حاشیه‌ای کمتر بکنن در اردوی تیم ملی و حضور تصویری
بله.
بازیکن ها توی برنامه های مختلف حالا یا شبکه های مجازی، من فکر میکنم که با تمرکز بهتر خواهد شد، چون که چشم امید ملت به
قطعاً
های بازیکن های تیم ملی
انشاءالله. آقای
پیرعیاتی معذرت میخوام،
خواهش میکنم
در اتمام صحبت های آقای
بله بله بفرمید،
من فلشبک به عقب بزنم.
بفرمید.
ببینید ما زمانی که 8 سال آقای کیروش سرمربی تیم ملی کشورمون بود، همه میدونن از آن دارن که تصمیم گیرنده اول و آخر آقای کیروش بودن و هیچ ارگان یا هیچ فدراسیون و هیچ کسی نمیتونست حرفی برای گفتن داشته باشه.
دوره اول اگه خاطرتون باشه سید مهدی و رحمتی خیلی راحت کنار رفت از تیم ملی.
یعنی واقعیت اینی که ببینید رسانه ها و فضای رسانه ای و فضای مجازی هیچ گونه فشار آنچنانی با آقای کیروش ورود پیدا نمیشد. ولی شما برمیگردم به زمانی که آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بود و در ضربات پنالتی
بله.
به اگر اشتباه نکنم به کره جنوبی بازی رو واگذار کردیم، بعد از اون رسانه به چین، حالا من حضور ذهن ندارم
بله.
ولی بعد از اون خیلی جالب بود، دوندگی بازیکن‌ها رو درآورده بودن تیم ملی کشور اون بیشترین دوندگی رو داشت، ولی اون زمان خیلی جالب بود رسانه ها برگشت گفتن خب ما میرفتیم دونده میآوردیم به جای فوتبالیست، ولی زمان آقای کیروش در همون جام ملت‌ها ما حذف شدیم، اومدن آمار دوندگی تیم ملی کشورمون رو بالا اعلام کردن، به به و چرچه کردن. ببینید ما نباید نگاهمون به مربیای داخلی کشورمون نگاه دور از این ببخشید مغرضانه‌ای باشه. این که آقای کیروش در زنده با اون سابقه و رزومه و با اون امکاناتی که در اختیارش قرار گذاشت، آیا آقای کیروش ما اینقدر به سخره گرفتیم، اینقدر تحت فشارش قرار دادیم؟ در صورتی که اینطوری نیست. ما باید اجازه بدیم آقای قلعه‌نویی اومده این تیم ملی کشوری رو گرفته که زمان نداشته برای اینکه بتونه این تیم پوست اندازی کنه. منطقی باید نگاه کنیم. اگر آقای قلعه‌نویی با تیم ملی امیدمون شرکت در این مسابقات میکرد، به همین بازی دوم نکشیده دیگه اصلا آقای قلعه‌نویی باید در کنار میشد. اینقدر تحت فشار قرار دادن. ما قبول داریم تیم ملی کشورمون، این که الان ما بیایم تحت فشار بذاریم آقای قلعه‌نویی و
اصلا درست نیست در این شرط، اصلا درست نیست.
من آقا باید ما اصلا کاملا
در کنارشون باشیم،
در کنارشون باشیم، بذاریم آقای قلعه‌نویی و تفکراتشون. شما الان کره جنوبی شاید تفکرات سرمربی این تیم اینه که این بازی رو ببازه به عنوان تیم دوم صعود کنه، تیم کره جنوبی به عنوان تیم دوم صعود کنه به عراق میخوره، ولی اگر اونجا به تیم اول صعود کنه میخوره به ژاپن.
یعنی سیاست خاصی ممکنه کادر فنی داشته باشه برای تیمش که اعلامش نکنه، اما این ابهامات باعث بشه که رسانه ها و مردم هجوم بیارن به تیم ملی.
ما باید ببینیم، ما باید
اجازه بایستی بدیم ببینیم چه میشه در ادامه.
اگر ما اصلا من همینو میگم، اگر ما بازی بعدی اصلا به امارات باختیم، حمایت کنیم، صحبت های انتقادی کمتر. آقا خود مربی ها و کادر فنی تیم ملی و دیگر دوستان مدیریت و سالیان سال سابقه دارن، اجازه بدین کارشون که تموم شد بعد آقای قلعه‌نویی بیاد جوابگو باشن که به چه علت.
آقای سلسلی الان اصلا نظر آقای قلعه‌نویی ارجحه، نفر اول تیم ملی ایشون هستن در
کاملا همینطوره
و تصمیم نهایی با ایشون هست، حالا چه ترکیبی بگذارن چه ترکیبی نگذارن، چه بازیکنی وارد زمین
کنن. بله چه باقی الان تفکرات کادر فنی مدیریت
با جناب آقای قلعه‌نویی هست. بله
بله با آقای قلعه‌نویی هستن. بعد ما باید ببینیم الان شما نگاه کنید کره جنوبی، من میگم کره جنوبی ژاپن، حالا ژاپن که این اتفاق افتاد شاید کره جنوبی من امروز دارم بازی کنم
الان 2-1 عقب همچنان از اردن.
من واقعیت اینی که من اون احساس فعل خواستن بردن رو در کره نمیبینم.
شاید تعمدی باشه این باخت ها.
واقعیت اینه که میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فوتبال علم شده. ببینید ما درست میگیم اگر تیمی بخواد قهرمان بشه
همه بازی ها رو باید ببره. نه نه اینطور نیست دیگه. الان
یه سری از تیم ها هستن به خاطر اینکه فشار کمتری به بازیکناشون بیاد، به خاطر اینکه مسیر راحت‌تری و شما الان مثال دارم میگم، شما الان میخواد از اینجا به شهر اصفهان برید با هواپیما زمان کمتری هستش، با ماشین زمان بیشتره، پس شما سعی میکنید اون مسیری که راحت‌تر به کارتون برسید. الان هم فوتبال یه علم شده، شاید سرمربی تیم کره با این که میگن آقا همه بازی ها رو باید ببرید، نظرش اینه که بازی های سخت‌تر بیفته مراحل پایانی، نه این که بیاد الان مثلا
حفظ بازیکن باشه یکی از اولویاش، بازیکن هستیش رو بازی نده در واقع.
من الان راحت به شما بگم آقای پیریاتی بله. عزیز، کره بازی را نسبتا راحت تری در مقابل عراق داره تا در مقابل ژاپن. یعنی چی؟ یعنی اون فشار بیش از اندازه‌ای در مقابل ژاپن بهش میاد تا اینکه با در مقابل عراق قرار بگیره، چون عراق فوتبالش سرعتی نیست مثل فوتبال کره. فوتبالی درسته که از فیزیک استفاده میکنن، دوندگی زیادی دارن.
ما در جام جهانی هم آرژانتین رو داشتیم، در همین جام جهانی که در مرحله گروهی نتایج خوبی نمیگرفت به اون صورت، اما در اومد و قهرمان جام جهانی شد.
قهرمان جام جهانی شد، چرا هیچ کی فکر نمیکرد؟ ولی الان من احساس میکنم برنامه‌ریزی دارن تیم‌های مختلف دنیا، همه برای بازیاشون، برای دقایق از بازی، برای هر دقیقه از بازی مربیای تیم، آنالیزورای تیم دقیقه‌های بازی برنامه دارن و فوتبال یک علم شده. و ما الان اگر بخوام تیم ملی کشور اونو به چالش بکشیم، آقا واقعیت ها آدم میگه تیم ملی خوب بازی نکرد ولی بازی رو اقتصادی برد، یکی شم مقول
و امتیاز لازم رو کسب کرد، اون شش امتیازی که میخواستیم به دست آوردیم.
که آقای بیلیاتی، فوتبال روز دنیا، شرق آسیا، تیم‌های درجه دو آسیا
دارن پیشرفت میکنن، باید بپذیریم دیگه.
ما این زنگ خطریه برای فوتبال کشور ما که اگر ما فوتبال کشورمونو از اساس و پایه درست نکنیم، من به شما قول میدم آقای پیریاتی چند سال آینده در مقابل همین تیم‌ها مساوی بگیریم خوشحال میشیم.
بله خیلی ممنونم آقای سید مهدی سید صالحی عزیز، تشکر میکنم از شما که در کنار ما بودید، از نظرهای شما بهره مند شدیم. انشالله با توجه به این راهکارهایی که خودتون فرمودید، اینکه ترکیب ثابت رو آقای قلعه‌نویی پیدا بکنن در بازی‌های آتی، بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم و قهرمانیمون رو تکرار بکنیم بعد از چند دهه. تشکر میکنم آقای سید صالحی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از وقتی
که در اختیار ما هستید. شنوندگان عزیز و ارجمند داشتنیم، هول و هوش دو دقیقه فرصت داریم در کنار شما باشیم، نظرهای پایانی شما رو هم میشنویم و این جنبندی رو شما داشته باشیم که چه بکنیم دیگه. آقا به ذات تیم ما همین هست و انشالله که بریم برای برد در بازی های آینده، در مرحله حذفی و بتونیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم.
ببینید یک فشار، من صحبت پایانی رو داشته باشم آقای پیرایتی،
بله.
یک فشار مضاعفی روی بازیکن ها و کادر فنی هست. همه ماها ایمان داریم که این تیم ملی میتونه برای ما افتخار آفرین باشه. این بحث احساسیش هست. بحث منطقیش هم بازیکنان ما دارن در تیم‌های خوب اروپایی بازی میکنن و به خاطر اینکه ما نتونستیم دیدارهای تدارکاتی خیلی خوبی را در زمانهای مختلف برای تیم ملیمون ایجاد بکنیم، دست آقای قلعه‌نویی کوتاه هست و هنوز ترکیب خودشون رو شاید نشناختن و نتونستن که با اون ترکیب بتونن جلو برن. من یک توصیه‌ای به بله. مسئولین فدراسیون،
خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم،
به مسئولین فدراسیون فوتبال ایران دارم که این فشاری که روی قهرمانی، برای قهرمانی روی بازیکن‌ها و کادر فنی هست رو بردارن. اگر باخت بود مال مسئولین فدراسیون باشه، اگر برد بود مال همه ملت ایران باشه. فکر میکنم که عملی این کار انجام بدن،
نظر مدیریتی خاصی بود از سوی شما. خیلی ممنونم جناب آقای امیر عطابخش عزیز، مدیر عامل سابق تیم فوتبال پیکان و کارشناس محترم فوتبال. آقا ارادتمند شما هستیم، استفاده کردیم از صحبت های شما. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونیم که در کنار ما بودید. برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش رو شنیدید. ازتون پرسیدیم مهمترین ضعف تیم ملی کدام است؟ خط حمله، دفاع، بالا بودن معدل سنی و نبود علم لازم و کادر در کادر فنی، که بیشتر شما شنوندگان عزیز ضعف تیم ملی رو در این دو بازی گذشته به خصوص بازی دیشب در عملکرد خط دفاعی دونستید. تشکر میکنم، آرزوی موفقیت داریم برای ملی پوشان خوبمون در جام ملت‌های آسیا. انشالله بازی‌های پیش رو برنده باشن. همچون دو بازی گذشته ما امتیازات لازم رو کسب کردیم، صدرنشین هستیم و باید احترام بگذاریم به نظر کادر فنی و ببینیم چه تصمیماتی رو اتخاذ خواهند کرد برای پیشبرد اهداف عالی تیم ملی فوتبال کشور و بتونیم انشاءالله بهترین نتیجه ممکن رو کسب کنیم در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2023 قطر. شنوندگان دوست داشتنی رادیو گفتگو، برنامه ورزش بدون ویرایش این هفته به پایان رسید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم باهاتون خداحافظی می‌کنم. مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.